بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرح ابن قاسم، رسیدیم به جلسه 43، فصل فی قصر الصلاة و جمعها، فصل در مورد قصر نماز و جمع. و یجوز للمسافر ای المتلبس بالسفر قصر الصلاة الرباعیه لا غیرها من ثنائیه و ثلاثیه، و جواز و قصر صلات رباعیت به خمس شرائط. میگه جایز میشه برای مسافر، یعنی کسی که متلبس به سفر، عازم سفره، چسبیده به سفر، قصر نماز 4 رکعتی نه غیر آن، از 2 رکعتی و 3 رکعتی. پس قصر نماز 4 رکعتی، نماز 4 رکعت رو 2 رکعت بخونه، نه 2 رکعتی و 3 رکعتی. یعنی 2 رکعتی رو نمیتونه قصر بخونه، مثلا 1 رکعتش بکنه، یا 3 رکعتی رو قصر بخونه مثلا 2 رکعتش بکنه، یا 1 رکعت و نیم بکنه مثلا. پس قصر یعنی نماز 4 رکعتی رو 2 رکعت خوندن، لا غیر. خب بعد گفت و جواز و قصر صلات رباعیت به 5 شرایط، و جایز بودن قصر نماز 4 رکعتی به 5 شرطه. پس قصر فهمیدیم یعنی نماز 4 رکعتی رو 2 رکعت بخونیم. خب 5 شرط باید فراهم بشه تا بتونیم قصر بخونیم نماز رو. الاول ان يكون سفره اي الشخص في غير معصيه، اول اینکه سفر او یعنی سفر شخص باشه در غیر معصیت، در غیر گناه. پس سفری که انجام میده، قصد او از سفر معصیت نباشه، مثلا سفر مباح باشه یا سفر طاعت باشه. اما اگر سفر معصیت باشه نمیتونه قصد بخونه. سفر معصیت یعنی هدفش از سفر معصیته، مثلا میخواد فلان شهر بره که اونجا معامله ربوی انجام بده، هدفش همینه از سفر. یا این که فلانجا بره که خمر بنوشه، هدفش از سفر همینه. خب پس این میشه سفر معصیت، یعنی هدفش از سفر معصیته. اما هدفش از سفر مثلا طاعت باشه، میخواد بره به فلان شهر که صله رحم رو به جا بیاره. خب حالا در مسیر مثلا چشمش به نامحرم افتاد، پاش لغزید و به نامحرم نگاه کرد، خب یعنی معصیت داخل سفر که اون سفر مباح یا طاعته، این رخصت رو از او نمیگیره، پس میتونه قصد بخونه. پس این که میگه سفرش در معصیت نباشه، یعنی هدفش از سفر معصیت نباشه. اما اگر هدفش مباح باشه یا طاعت باشه، بعد داخل سفر
خب یک لغزشی از او سر زد و گناهی مرتکب شد، پناه بر خدا. خب اونجا باز میتونه قصد بکنه، چون که هدفش از سفر، هدفش معصیت نیست، یعنی هدف سفر معصیت نیست، پس هدف سفر مهمه. خب میگه هو شامل للواجب کقضاء دین و للمندوب کصلة الرحم و للمباح کسفر تجارت. میگه آن شامل برای واجب مانند پرداخت دین، پرداخت بدهکاری، میخواد به فلان شهر بره که بدهیش رو پرداخت بکنه که واجبشه. خب این میشه، میتونه که قصر بخونه. یا سنت مانند سفر داره میکنه برای اینکه صله رحم به جا بیاره. خب این سنته، این سفرش سنته، پس این هم میتونه قصر بخونه. یا مباح باشه مانند سفر تجارت، میره که تجارت بکنه، مباحه براش، میخواد بره نره فرقی نداره، پس میتونه باز قصر بخونه چون که مباحه. اما سفر المعصیت که سفر فی قطع طریقه فلا یترخص فیه به قصر ولا جمع. اما سفر معصیت یعنی هدفش از سفر معصیته، مانند سفر در راهزنی، پس به او رخصت داده نمیشه در آن، نه قصر و نه جمع. پس میخواد بره به فلان شهر که همونطور گفتیم معامله ربوی انجام بده، یا بره به فلان شهر که خمر بنوشه، یا بره به فلان منطقه که راهزنی بکنه. خب اینها هدف از سفر معصیته. خب در همه اینها نمیتونه که قصر بخونه. و نه قصر میتونه بخونه نه جمع، فرقی نداره، یعنی بالاخره از رخصت های سفر نمیتونه استفاده بکنه. و ثانی ان تکون مسافته ای السفر 16 فرسخا. دومی که مسافت آن یعنی مسافت سفر 16 فرسخ باشه، تحديدا فی الاصح، که این تحدید مشخصه، یعنی همین قد باید باشه، تقریبی نیست، تحدیدیه. و 16 فرسخ تقریبا 81 کیلومتر. دکتر مصطفی دیبلبغا که در کتابش نوشته، یا 85 کیلومتر که وهبت الزحیلی در کتابش نوشته، یعنی همین حدودا، دیگه از 81 کیلومتر کمتر نباشه. ولا تحسب مدت الرجوع منها، و محسوب نمیشه مدت برگشت از آن. یعنی وقتی ما میگیم 16 فرسخ یعنی فقط رفت از اینجا تا مقصدش 16 فرسخ برسه، نه اینکه رفت و برگشت. اگر رفت و برگشت حساب بکنیم، پس رفت 8 فرسخ، دوباره برگشت 8 فرسخ، میشه 16 فرسخ. پس در 8 فرسخی میتونه قصر بخونه؟ میگیم نه، منظور ما 16 فرسخ فقط رفته، برگشتش خب دیگه مسلما 16 فرسخ میشه دیگه. پس 16 فرسخ همون رفت حساب میشه بدون برگشت. و الفرسخ و 3 امیال، و گفتیم 16 فرسخ، حالا هر فرسخ میگه 3 میله. فمجموع و حین ایزن فمجموع الفراسخ 48 میلن، پس مجموع فرسخ ها میشه 48 میل، چون که 16 فرسخ دیگه، هر فرسخی 3 میل باشه، 16 فرسخ، 16 در بزر 3 بزنیم، 3 6 تا 18 تا 3 1 3 و 1 4 میشه 48 میل. خب همونطوری کتاب گفت 48 میل میشه. و المیل 4000 خطوه، میل هم 4000 گامه، 4000 گام، حدود تقریبا، حالا دقیق یادم نیست، 1750 کیلومتر یا 1800 کیلومتر، یعنی ببخشید یک کیلومتر، 1000 خورده اشتباه کردم، یک کیلومتر و 750 متر یا یک کیلومتر و 800 متر تقریبا. خب و پس یک میل 4000 گامه، و الخطوت و سلاست اقدام، و یک گام هم سه قدمه، و المراد بالامیال الهاشمیت، و المراد بالامیال الهاشمیت، و مقصود به امیال میل هاشمیه است. خب و سالس و ان یکون القاصر مؤدیا للصلاة الرباعیه. شرط سوم اینه که قصد کننده ادا کننده نماز 4 رکعتی باشه. اما الفائتة حضرا فلا تقضى فيه مقصورة. اما نماز فوت شده در حضر، در شهر، پس قضا کرده نمیشه در آن مقصورتا، در حالی که قصر شده است. خب پس گفت که ادا کننده نماز 4 رکعتی باشه، ادا کننده نماز 4 رکعتی باشه، یعنی مثلا سفر، حالا شرایطش فراهمه که قصد بکنه شخص نماز ظهر ادا میکنه، نه قضا، ادا میکنه، خب 4 رکعت رو 2 رکعت میخونه. خب حالا یک مسئله رو مطرح کرد و گفت که اگر در شهر نماز ظهر نخونده، خب الان در سفره، سفری که میتونه قصد بخونه، خب آیا نماز فوت شده ظهر که در شهر از او فوت شده تو سفر میتونه 2 رکعت بخونه؟ نه، نمیتونه 2 رکعت بخونه، بلکه باید 4 رکعت بخونه. و الفائتة فی السفر تقضی فیه مقصورة لا فی الحضر. و نماز فوت شده در سفر قضا کرده میشه در آن، یعنی در سفر، به صورت قصر، نه در شهر. و حالا برعکسش، در سفر که با شرایطش میتونه قصر بخونه، مثلا نماز ظهر در سفر نخوند، قضا شده. خب حالا مثلا فرداش بیادش اومد که نخونده، یا پس فردا بیادش اومد، هنوز تو سفره، پس میتونه اونجا قصر بخونه. پس نماز فوت شده در سفر رو در میخواد قصر هم میخواد ادا اونو ادا بکنه در سفر، پس قصر میتونه بخونه. خب حالا اگر در سفر نماز از فوت شد، نماز ظهر مثلا، خب بعد فراموش کرد و اومد به شهر خودش، خب حالا تو شهر خودش یادش اومد که نماز ظهر رو در سفر نخونده، خب حالا در شهر میخواد قضا بکنه، 4 رکعت بخونه یا 2 رکعت، میتونه قصر بخونه؟ نه، نمیتونه قصر بخونه، باید همون 4 رکعت تکمیل بخونه. و رابع و ان ینوی المسافر القصر للصلاة مع الاحرام بها. چهارم این که مسافر نیت قصر نماز بخونه همراه تکبیرت الاحرام به آن، یعنی همون موقع که نیت میاره، مثلا نیت میاره اصلی فرد از ظهر قصرن، همونجا نیت بکنه که قصر میخونه و بعد تکبیرت الاحرام میاره الله اکبر و وارد نماز میشه. پس باید همون ابتدا نیت بیاره. اما اگر نیت چهار رکعت آورد، بعد تکبیرت الاحرام آورد، وقتی که وارد نماز شد، خب حالا به خودش گفت دلش که خب من تو سفرم پس قصر میخونم، حالا دیگه نمیتونه قصر بخونه، باید چهار رکعت تکمیل بکنه، چون که نماز خودش رو که آغاز کرد چهار رکعت نیت آورده بود، یعنی تمام نیت آورده بود، قصر نیت نکرده بود. و الخامس و ان لا یتم فی جزء من صلاته بمقیما، ای به من یسلی صلاتن تامتن لیشمل المسافر المتمه. پنجم، این که اقتدا نکنه در جزی از نماز خودش به شخص مقیم، یعنی به کسی که نماز میخوانه نماز کامل، تا اینکه شامل مسافر تکمیل کننده باشه. خب در اثنای نماز خودش، یعنی در قسمتی از نماز خودش، نباید اقتدا بکنه به شخصی که تکمیل نماز میخونه. اگر اقتدا کرد باید چهار رکعت بخونه. مثلا من مسافرم، میتونم قصر بخونم، دیدم که نماز دارن میخونن، اما اون نمازی که میخونن چهار رکعت دارن میخونن، خب پس من اگر به محضی که اقتدا کردم به اینهایی که چهار رکعت میخونن و چهار رکعت بخونم، دیگه نمیتونم قصر بخونم دو رکعت. پس در قسمتی از نمازم، در جزء کمی حتی از نمازم، اگر اقتدا کردم به کسی که کامل نماز میخونه، یعنی چهار رکعت میخونه، پس نمیتونم قصر نماز بخونم، باید تکمیل بکنم، اگرچه نیت قصرم آوردم باید تکمیل بکنم. خب بعد ابو شجاع گفت که ان لا یتم بمقیما، اقتدا نکنه بمقیم. خب ابن قاسم گفت اینطور شرح داد، گفت ای به من یسلی صلاتن تامتن، یعنی به کسی که نماز کامل میخونه. خب چرا اینو معنا کرد؟ تا اینکه مسافری که کامل نماز میخونه رو شامل بشه، چون که آنطوری که ابو شجاع میگه به مقیم اقتدا نکنه، نمیتونه اقتدا بکنه، اگر اقتدا کرد باید چهار رکعت بخونه. خب حالا سوال پیش میاد، اگر مسافری که چهار رکعت میخونه، آیا من میتونم اقتدا بکنم به او که دو رکعت بخونم قصد بکنم؟ نه، باز نمیتونم. پس به مقیمن، یعنی به متمن اگر گفته بود بهتر بود، خاطر همین در شهر گفت به ای به من یسلی صلاتن تامتن، کسی که نماز کامل میخونه، تا اینکه مسافری که کامل میخونه هم شامل بشه. پس اگر مسافری که نماز و چهار رکعتی میخونه، من که باز مسافرم اقتدا بکنم به او، باز باید چهار رکعت بخونم، نمیتونم دو رکعت بخونم. یعنی اگرچه نیت قصر آوردم، نیت دو رکعت آوردم، دیگه باید تکمیل بکنم چهار رکعت رو، نمازم باطل نیست، ادامه میدم چهار رکعت رو تکمیل میکنم. خب بعد در مورد جمع میگه، قصر تموم شد، بحثش در اصل تموم شد، از حالا به بعد در مورد جمع نمازه. و یجوز للمسافر سفرا طویلا مباحا ان یجمع بین صلاتی الظهر و العصر تقدیما و تاخیرا، جایز میشه برای مسافر که سفرش طولانیه و سفرش مباحه، همونطوری گفتیم، یعنی سفری که میتونه قصر بخونه، که یعنی به 16 فرسخ برسه، در معصیت نباشه، خب ان یجمع بین صلاته ظهر و العصر، این که جمع بکنه بین دو تا نماز ظهر و عصر، جمع تقدیم و جمع تاخیر، هر دو جایزه، میتونه ظهر و عصر رو جمع بکنه در وقت ظهر، یا ظهر و عصر رو جمع بکنه در وقت عصر. و هو معنا قوله فی وقت ایه ما شاء، و این معنای گفته ابو شجاع که میگه در وقت هر کدام از اون دو که بخواد، چی در وقت ظهر چی در وقت عصر. و ان یجمع بین صلاتی المغرب و العشاء تقدیما و تاخیرا، و هو معنا قوله فی وقت ایه ما شاء، و اینکه جمع بکنه بین دو نماز مغرب و عشاء، جمع تقدیم و تاخیر فرقی نداره، و همین هم معنای گفته ابو شجاعی که گفت در وقت هر کدام از آن دو که بخواد، چی مغرب عشا در وقت مغرب میخونه که جمع تقدیم میشه، چی مغرب عشا در وقت عشا میخونه که جمع تأخیر میشه. و شروط جمع تقدیم ثلاثه. و بعدش هم قصر داریم و جمع گفتیم. قصر یعنی 4 رکعت رو 2 رکعت بخونیم، جمع یعنی نماز ظهر و عصر رو جمع بکنیم با هم دیگر، چه در وقت ظهر یا وقت عصر، و مغرب و عشا رو جمع بکنیم با هم دیگر، چه در وقت ظهر، چه در وقت مغرب، چه در وقت عشا. حالا قصر و جمع آیا هر دو با هم انجام بدیم یا هر دو جدا میشه؟ جدا میشه انجام داد. مثلا من نماز ظهر و عصر جمع نمیخوام بخونم، فقط قصر میخونم، یعنی 2 رکعت ظهر در وقت ظهر میخونم، بعد 2 رکعت عصر در وقت عصر، جایزه. خب حالا اگر بخوام فقط جمع بخونم قصر نخونم، باز جایزه. مثلا 4 رکعت ظهر رو در وقت ظهر میخونم، بعد فوراً بلند میشم 4 رکعت عصر رو در وقت ظهر میخونم هم واقع، یعنی فقط جمع میکنم قصر نمیخونم، جایزه. و جایزه که هم قصر بخونم هم جمع، یعنی هم 2 رکعت بخونم و هم جمع با هم دیگر. مثلا ظهر رو 2 رکعت بخونم، بعد فوراً پاشم دیگه 2 رکعت عصر بخونم، که قصر و جمع کردم. پس همه جایزه، هم قصر تنهایی جایزه، هم جمع تنهایی جایزه، هم قصر و جمع جایزه، و هم این که اتمام بخونه و در وقت خودش باز جایزه. ظهر و 4 رکعت در وقت خودش بخونم، عصر و 4 رکعت در وقت خودش، باز جایزه. یعنی نه قصر بخونم نه جمع بخونم، هیچ، همین ها جایزه. خب بعد میگه و شروط جمع تقدیم ثلاثتون، و شروط جمع تقدیم 3. خب گفتیم که جمع هم جمع تقدیم میشه کرد هم جمع تأخیر. حالا جمع تقدیم 3 تا شرط داره. الاول ان یبدا بالظهر قبل العصر و بالمغرب قبل العشاء. شرط اول اینه که اول نماز ظهر بخونه بعد عصر، اول نماز مغرب بعد عشاء، عکس نمیتونه بکنه. فلو عکس کان بدا بالعصر قبل الظهر مثلا لم یصح و یعیدها بعدها ان اراد الجمع. حالا اگر عکس کرد، مانند این که ابتدا عصر رو خوند بعد ظهر رو مثلا، صحیح نمیشه و اعاده میکنه عصر رو بعد از نماز ظهر که اگر میخواد که جمع بخونه. پس شرطش در جمع تقدیم اینه که اول ظهر بخونم بعد عصر، اول مغرب بعد عشا. حالا عکس کردم، مثلا نماز مغرب و عشا است، میخوام جمع تقدیم بخونم. خب حالا عکس بکنم، اول عشا بخونم بعد مغرب. خب عشا که خوندم این باطله، مغرب که خوندم خب صحیحه، در وقت مغرب صحیحه. خب حالا مغرب که خوندم اگه میخوام جمع بخونم، چون که اون اولی که عشا خوندم باطله دیگه، میخوام جمع بکنم مغرب که خوندم فوراً پاشم دوباره عشا بخونم، جایزه. همونطوری گفت و یعیدها بعدها این اراد الجمع، و اعاده میکنه آن را، یعنی عصر را یا عشا را، بعد از آن، یعنی بعد از، در مسئله اولی بعد از ظهر و در مسئله دومی بعد از مغرب، که اگر اراده جمع داره. و ثانی نیت الجمع اول صلات الاولا بان تقترن نیت الجمع به تحرمها فلا یکفی تقدیمها على التحرم ولا تأخیرها عن السلام من الاولا و تجد فی اثناها على الازهر. دوم، نیت جمع در اول نماز اولی، در اول نماز اولی باید نیت جمع بیاره، به این که همراه بشه نیت جمع با تکبیرت الاحرامش. پس کفایت نمیکنه تقدیم آن بر، یعنی تقدیم نیت بر تکبیرت
فلا یکفی ها فلا یکفی پس کفایت نمیکنه، پس کفایت نمیکنه تقدیم نیت جمع بر تکبیرت الاحرام، ولا تأخیرها عن السلام من الاولا، و نه تأخیر آن از نماز از سلام از نماز اولی، و تجوز فی اثنائها علی الازهر، و جایز میشه در اثنای نماز اولی بنابر ازهر. پس نیت جمع همونطور که در آخر گفت و تجوز فی اثناه علی الازهر، بنابر قول ازهر که در اثنای نماز اگر نیت جمع بکنه باز جایزه تا قبل از اینکه سلام بده، یعنی الان نماز اولی رو شروع کرد نیت جمع نکرده، پیش از این که سلام بده نیت جمع بکنه تو دلش جایزه، اما اگر سلام داد همونطوری که گفت ولا تأخیرها عن السلام من الاولا، سلام داد نماز اولیش رو، خب حالا نیت جمع بیاره دیگه نمیشه. و قبل از اینکه تکبیرت الاحرام بیاره که گفت فلا یکفی تقدیمها علی التحرم، تقدیم بکنه بر تکبیرت الاحرام هم کفایت نمیکنه، یعنی هنگامی که تکبیرت الاحرام میاره اون موقع تو دلش نیت جمع نباشه پس باز جایز نمیشه. پس افضل اینه که همراه تکبیرت الاحرام نیت بیاره، نیت جمع، این افضله. جایز اینه که تا قبل از این که سلام بده نماز اولی رو بنابر ازهر که گفت، بنابر ازهر نیت جمع آورد جایزه، بنابر ازهر که گفت یعنی مقابل ازهر که جایز نمیشه. پس دوباره حالاتش رو میگم، یک حالت اینه که هنوز تکبیرت الاحرام نیاورده، قبل از اون نیت جمع میکنه ولی موقع تکبیرت الاحرام و تا آخر نماز اصلا این نیت نداره، خب این جایز نیست، جمع نمیتونه بخونه. دوم اینه که اصلا نیت جمع نمیاره، سلام که داد نماز اولی رو خب حالا بیادش میاد نیت میاره، خب حالا دیگه جمع نمیتونه بخونه. خب حالت سوم اینه که همراه تکبیرت الاحرام نیت جمع میاره، این افضله، این افضله، بهتره. چهارم اینه که تا قبل از این که سلام بده در اثنای نماز، تا قبل از این که سلام بده، سلام اولی نماز اولی رو بده نیت میکنه، اینا جایزه، جایزه، ولی افضل همون بود که هنگام تکبیرت الاحرام نیت جمع تو دلش باشه. خب بعد میگه و ثالث و الموالات بین الاولا و ثانیت بلا یطول الفصل بینهما، سوم موالات بین نماز اولی و دومیه، به این که طول فصل بین این دو نباشه، یعنی نماز اولی که خون دیگه فورا بلند شه و نماز دوم رو بخونه. خب حالا نماز اول رو خون بعد بیاد مثلا دو رکعت سنت بخونه بعد پا بشه نماز دوم رو بخونه، خب این دیگه نماز دوم، نماز اولی که سر وقتشه خونده درسته، اما نماز دومی دیگه نمیتونه الان بخونه، جمع بخونه، چونکه طول فصل واقع شده بین دو نماز، پس نماز دوم رو همون سر وقتش میخونه. پس سنت ها رو چی کار بکنیم؟ مثلا نماز ظهر، نماز ظهر که خوند
جمع تقدیم بحثمون دقت بکنیم. نماز ظهر خون، بعد سنت دیگه گفتیم اگر بخواد بخونه، خب دیگه نماز عصر دیگه نمیتونه جمع بخونه الان، بعد نماز عصر سر وقتش در عصر باید بخونه. خب پس سنت ها چه کار بکنه؟ سنت ها وقتی که نماز ظهر رو خوند یه فورا پا میشه نماز عصر رو میخونه، جمع میکنه. حالا سنت ها رو بعد از نماز عصر که خوند دیگه اگر دوست داشت که سنت بخونه، این موقع همین سنت هاش رو میخونه. خب بعد میگه فَإِنْ طَالَ عُرْفًا وَلَوْ بِعُذْرٍ كَنَوْمٍ وَجَبَتْ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ إِلَى وَقْتِهَا. پس اگر عرفاً طولانی شد، یعنی فاصله افتاد بین نماز اولی و دومی، فاصله طولانی بود عرفاً، و اگرچه به عذر باشه مانند خواب، وجب تأخیر الصلاة الثانیة إلى وقتها، واجب تأخیر نماز دوم به وقتش. مثلا نماز اول جمع تقدیم نماز اولی، مثلا نماز مغرب خون، بعد فاصله انداخت، عرفاً فاصله زیاد بود، حالا دیگه نمیتونه نماز عشاء رو بخونه، الان جمع بکنه، بعد عشاء رو سر وقت خودش بخونه. ولا یضر فی الموالات بینهما فصل یسیر و عرفاً، و ضرر نمیرسانه در موالات بین آن دو نماز فاصله کم از جهت عرف، این اشکالی نداره. و اما جمع تأخیر فیجب فیه ان یکون بنیت الجمع، اما جمع تأخیر پس واجب میشه در آن این که به نیت جمع باشه. خب پس نیت جمع باید بکنه. بعد میگه و تکون نیت و هذه فی وقت الاولا، و میباشد این نیت در وقت نماز اولی. یعنی الان جمع تأخیر میخواد بخونه، ظهره، اذان ظهر داد، خب میخواد جمع تأخیر بخونه، پس در وقت ظهر نیت میکنه که من که الان نماز ظهر رو نمیخوام در وقتش بخونم، میخوام جمع بخونم با نماز عصر در وقت عصر، تا اینکه گناهکار نشه، چون که اگر این نیت رو نکنه یک نماز رو به عمدن به تأخیر انداخته، از وقتش خارج کرده، گناهکار میشه. پس علت اینکه نماز ظهر رو در وقت ظهر که خداوند متعال مقرر کرده براش بخونه نمیخونه، علتش اینه که میخواد جمع بخونه با عصر در وقت عصر، از این رخصت استفاده بکنه. پس به خاطر همین باید نیت بکنه که نماز ظهر که در وقتش نمیخونم، علتش اینه که میخوام جمع بخونم با عصر در وقت عصر. خب پس در وقت ظهر باید این نیت بکنه. و یجوز تأخیرها الی ان یبقا من وقت الاولی زمن لو ابتدعت فیه کانت اداءً، و جایز میشه تأخیر آن تا اینکه باقی بمانه از وقت نماز اولی، زمانی که اگر شروع بکنه در آن ادا میباشه. خب حالا مثلا ساعت 12 ظهر اذان ظهره، خب و این وقت ظهر تا ساعت 3 هستش، ساعت 3 دیگه وقت عصره. خب بین ساعت 2 ساعت 12 که وقت ظهر داخل شده، مثلا تا 2:40 دقیقه 2:45 دقیقه، تا این موقع باید اگه میخواد جمع تأخیر بخونه، باید نیت بکنه در طول این مدت. یه بار باید نیت بکنه که نمازی که نمیخونم میخوام در وقت عصر بخونم. خب حالا تا کی میتونه این نیت بکنه که گناهکار نشه؟ تا وقتی که دیگه از وقت ظهر فقط به اندازه همون نماز ظهر وقت داره. مثلا نماز ظهر چند دقیقه وقت میبره شخص بخونه؟ خب مثلا بگیم 8 دقیقه وقت میبره تقریبا، یا 10 دقیقه مثلا، 10 دقیقه وقت میبره. پس ساعت 3 از آن عصره. خب پس تا 2:50 باید نیت تو دلش باشه، اما اگر نیت نکرد، حالا 2:55 دقیقه شد که 5 دقیقه بیشتر نمونده تا ساعت 3. خب این شخص دیگه گناهکار میشه. پس باید در وقت ظهر یا در وقت مغرب نیت بکنه که من این نماز که نمیخوام بخونم، میخوام در وقت دومی بخونم. تا کی میتونه گناهکار نمیشه؟ تا زمانی که دیگه فرصت برای یک نماز بیشتر باقی نمونه. اگر فرصت باز از این کمتر شد، دیگه گناهکار میشه. خب بعد میگه ولا یجب فی جمع تأخیر ترتیبون ولا موالاتون ولا نیت و جمع علی الصحیح فی الثلاثه. میگه واجب نمیشه در جمع تأخیر ترتیب و نه موالات و نه نیت جمع بنابر صحیح در ستا. یعنی در جمع تأخیر ترتیب شرط نیست. مثلا من نماز ظهر رو میخوام جمع تأخیر بخونم همراه عصر، خب وقت عصر رسید میتونم اول ظهر بخونم بعد عصر، و میتونم اول عصر بخونم بعد ظهر، چون که وقت عصر دیگه. ولی بهتره که اول ظهر بخونم بعد عصر بخونم. پس ترتیب شرط نیست، موالات هم شرط نیست. مثلا اگر جمع تأخیر نماز ظهر خوندم، خب بعد 20 دقیقه دیگه نماز عصر خوندم، یعنی موالات رعایت نکردم، اینا واجب نیست، سنته. و نیت جمع هم بنابر صحیح که باز شرط نمیشه. و یجوز للحاضر ای المقیم فی وقت المطر ان یجمع بینهما ای الظهر و العصر و المغرب و العشاء لا فی وقت الثانیه بل فی وقت الاولى منهما. و جایز میشه برای شخص حاضر، یعنی شخصی که مسافر نیست، ای المقیم، حاضر یعنی مقیم، شخصی که مقیمه مسافر نیست، جایزه در وقت بارندگی این که جمع بکنه بین آن دو، یعنی بین ظهر و عصر و بین مغرب و عشا جمع بکنه. اینجا در قصر نیست که دو رکعت بخونه، نه، فقط جمع بکنه بس، نه در وقت دومی بلکه در وقت اولی از آن دو. و اینجا هم در جمع بارندگی جمع تقدیمی فقط دیگه، جمع تأخیر ما نداریم. ان بلل المطر اعلى الثوب واسفل النعل ووجدت الشروط السابقه في جمع التقديم. حالا شرطش اینه که تر بکنه باران بالای لباس رو و پایین کفش یا دمپایی رو، و یافته بشه شروطی که گذشت در جمع تقدیم، اون شروط هم باید رعایت بشه. و یشترط ايضا وجود المطر في اول الصلاتين، و شرط میشه همچنین وجود بارندگی در اول هر دو نماز. ولا یکفی وجوده فی اثناء الاولا منهما، و کفایت نمیکنه وجود آن در اثناء نماز اولی از آن دو. و یشترط ایضا وجوده عند السلام من الاولا، و شرط هم کرده میشه همچنین وجود بارندگی هنگام سلام اولی. سوان استمر بعد از ذلك ام لا، حالا فرقی نداره که استمرار پیدا بکنه بعد از آن یا نکنه. پس یکی در اول هر دو نماز، نماز اولی میخواد شروع بکنه بارندگی باشه، نماز دومی میخواد شروع بکنه بارندگی باشه، نماز اولی سلام که میده باید بارندگی باشه. خب حالا سلام که میده بارندگی شد، بعد بارندگی قطع شد، بعد هنگامی که میخواستن نماز دومی بکنن، خب بارون اومد، یعنی هنگام تکبیرات الاحرام نماز دوم باید باران باشه. حالا بین نماز اولی و دومی بینشون اگر باران نیاد مشکلی نیست، ولی مهم اینه که در هنگام سلام اولی باران باشه و هنگام تکبیرت الاحرام نماز دومی هم باران باشه، تکبیرت الاحرام نماز اولی هم باران باشه، دیگه بقیه کار نداریم. میگه و تختصو یه چیز اینجا حواسم نبود که سواء استمر بعد ذلک ام لا، یکسانی که استمرار داشته باشه بعد از آن یا نه. من به اون سلام اولی رفت دادم، نه سلام اولی باران باشه و استمرار پیدا بکنه تا تکبیرت الاحرام دومی، یعنی منقطع نشه. اینجا استمرار پیدا بکنه بین دو نماز هم شرطه، من گفتم شرط نیست، اینجا شرطه، اینجا تصحیح میکنم شرطه. تو حاشیه هم امام باجوری هم نوشته شرطه، فقط من حواسم نبود سوان استمر بعد از ذالک املا رو ربط دادم به اونجا، به خاطر همین این تشویش در ذهنم ایجاد شد. پس دقت بکنید، در هنگام سلام نماز اولی بارندگی باشه و این بارندگی استمرار پیدا بکنه تا تکبیرت الاحرام نماز دوم، استمرار باید پیدا بکنه، منقطع نشه. همونطوری که امام باجوری رحمه الله در حاشیه نوشته. خب بعد میگه سوان استمر بعد از ذلک ام لا، یکسانی که استمرار پیدا بکنی بعد از اون یا نه. وقتی که وارد نماز دوم شد، بارندگی می اومد، نماز تکبیرت الاحرام آورد، بعد از اون دیگه حالا باران اگه قطع بشه هم اشکال نداره، یا در اثنای نماز اولی باران قطع بشه اشکال نداره، چون که گفتیم مهم اینه که نماز اولی تکبیرت الاحرام میاریم باران باشه، حالا در اثنای نماز باران قطع بشه کار نداریم، اشکال نداره یعنی. ولی وقتی که سلام نماز اولی میده باید باران باشه و این باران استمرار پیدا بکنه تا تکبیرت الاحرام نماز دوم، بلکه تکبیرت الاحرام آورد حالا باران قد بشه باز مشکلی نیست. خب بعد شرط دیگر میگه و تختص و رخصت الجمع بالمطر بالمصلی فی جماعت بمسجد من مواضع الجماعت بعید عرفن، و اختصاص داره رخصت جمع بارندگی به نمازگزار در جماعتی به مسجد از مواضع جماعتی که دوره از جهت عرف، و یتعز الذاهب للمسجد و غیره من مواضع الجماعت بالمطر فی طریقه، و اذیت میشه رونده به مسجد یا غیر مسجد از مواضع جماعتی، مثل مدرسه باشه، مثل کاروانسرا باشه و مانند اینها از مواضع جماعتی، به بارندگی در راهش. پس یکی این که راهش دور باشه که اون شخصی که میره اذیت میشه، یعنی مشقت باشه براش، اما اگر مشقتی نباشه خب جایز نمیشه، چون که این رخصته، فقط نماز جمع در بارندگی رخصته. پس در احناف، یعنی در مذاهب احناف که جمع بارندگی ندارن، که دو نماز رو در یک وقت بخونن، ندارن. مالکیه و شافعیه و حنابله که جمع بارندگی دارند، دقت بکنیم مالکیه و حنابله جمع ظهر و عصر ندارن، در بارندگی جمع ظهر و عصر ندارن، فقط مغرب و عشا دارن. میگن چون که مغرب و عشا است که زحمت رفتن به مسجد و ترس و وحشتی که داره، اذیت که وقتی مثلا بارندگی که میاد همراهش ممکنه که رعد و برقی باشه، طوفانی باشه، خصوصا قدیم که چراغ هم نبوده، پس مشقت در شب، به خاطر همین ظهر است جایز نیست نزد آنها جمع خونده بشه، جمع بارندگی همشون داره میگیم. پس شرط اونها هم همینطوره که فقط مغرب و عشا، و اون هم به خاطر مشقت سختی که وارد میشه. حالا مذهب خودمون شافعیون در اینجا سبکتره که نماز ظهر از هم میشه همونطوری که مغرب و عشا هم میشه، ولی باز مشقت باشه، مشقت باشه، دقت بکنیم. خب حالا و دقت هم بکنیم، مثلا امروزه بعضیا یعنی دیگه کسانی هستن که توجهی اصلا به مذاهب چهارگانه اهل سنت جماعت نمی کنن دیگه، یعنی یک فقه جدیدی میخوان بیارن، نگاه میکنن قطرات ریز باران داره میریزه، میگن بریم سنت رو احیا بکنیم. خب این سنت بهش نمیگن، میگن رخصت. رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت نداره که همیشه این کار کرده. خب در این باره روایت خیلی قلیله و اهل سنت جماعت چهار مذهب، یک مذهب که اصلا کلن که احناف باشن، یک سوم جهان اسلام باشن اصلا ندارن، و اون سه مذهب دیگر، دو مذهب که اصلا مغرب که حنابله و مالکیه باشن، ظهر و عصر ندارن. و خودمون هم شافعیه که ظهر عصر هم داریم، باز تو هر کتابی بریم میگه مشقت باشه. پس هیچ کسی نگفته، پس دقت بکنیم، ما وقتی میگیم ما اهل سنت جماعتیم، باید هر چهار مذهب اهل سنت جماعت وقتی خلاف اونها میگیم، این فکر خودمون و عقل خودمون رو باید در ترازو بذاریم که ما داریم اشتباه راه میریم، اینطور نیست. پس اینه که امروزه بعضی ها جان داختن که کوچکترین باران ریزی که بریزه بریم نماز رو جمع بخونیم. خب ما آیات محکمات داریم، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقت نماز مشخصه، بیرون کردن نماز از یک وقت خب خیلی دل جرأت میخواد. شخص میاد همینطوری دو قطره باران اومد بریم نماز جمع بخونیم، خب روز قیامت چه جوابی خواهی داد؟ نماز رو همینطوری بدون علم و آگاهی میای از وقتش خارج میکنی. دیگه هر چهار مذهب اهل سنت جماعت، این همه فقها ها دیگه، ما اگه ما اهل سنت جماعتیم باید تابع اهل سنت جماعت باشیم، چرا هیچ کدوم تو فقهشون نیست؟ همه همونطوری گفتیم، احناف که ندارن اصلا جمع، مالکیه و حنابله که فقط مغرب و عشا دارن، دیگه ظهر عصر ندارن، خود مشافیه که ظهر و عصر داریم. ولی وقتی که مراجعه میکنیم به فقه میبینیم که همه میگن مشقت باشه، هیچ کدوم جرأت نمیکنه همینطوری از خودشون فتوا بدن که کوچکترین بارندگی باشه بریم نماز جمع بخونیم. خب که سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم رو احیا بکنیم، خب این سنت بهش نمیگم، بهش میگم رخصت، فرق میکنه. مگه هر فعلی که رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام بده همش میشه سنت؟ نه، بعضی میشه واجب، بعضی میشه سنت، بعضی میشه مباح. خب این نیست که همینطوری قول همه فقها را کنار بذاریم، و بعدم تو کتب باید مشقت هم باشه. مثلا بارندگی اومد، بارندگی متوسطه اومده، خب اما میبینیم که جاده آسفالته، راحت طرف میتونه بره، چتر هم هستش، همه چیز هست، اوکی، خب میتونه بره. شخص میاد نماز جمع میخونه، بعد موتورش رو روشن میکنه، میره تو کوه و صحرا و دشت و میره که عکس خودش رو بگیره، فیلم برداری بکنه. یعنی چه منطقیه؟ شما میتونید برید تا دل کوه با این بارندگی میتونید برید، اما مسجد نمیتونید بیایید. پس این رخصت بهش میگن، رخصت. هر چهار مذهب اهل سنت جماعت بریم اقوالاشون، ما که ادعا میکنیم اهل سنت جماعتیم، چرا مخالفت میکنیم؟ این خودش خیلی سوالیه که همیشه تو ذهن من هستش. وقتی که هر چهار مذهب اهل سنت جماعت این چیزی که تو میگین نمیگن، خب یا تو اهل سنت جماعت نیستی مخالفت داری میکنی، یا هر چهار مذهب اشتباه میکنن، تو راست میگی. و اهل سنت جماعت این همه مجتهدین بزرگ دارن، معتمد نزدشون همینه، تو کتاباشون بخونیم. پس یکی از کلام بزرگان فکر کنم ابن قیم رحمه الله باشه، حالا دقیق تو ذهنم نیست، یکی از بزرگان گفته که وقتی که یک رأی رو گفتی که مخالف بود با کل عالما، خب این رأی خودت بفهم که خطاست. دلیل میشه که هر چهار مذهب از سنت جماعت یه چیز نگفته باشن تو به اون برسی. این همه عالم، مجتهد، فقیه، محدث، پس روی این قضیه بسیار اهمیت بدیم و نماز مردم رو خراب نکنیم. روز قیامت باید جواب پس بدیم، و اگر اینطور باشه که هر کسی تو دین دست بیاره، خب دیگه درس خوندن چه فایده ای داره؟ قول معتمد چه فایده ای داره؟ یعنی که شخص بره دنبال بگرده که قول معتمد بگیره. اگر هر قولی که دلمون بخواد میتونیم بگیریم، چرا شخص بره زحمت بکشه علم و دانش کسب بکنه؟ اصلا بی‌معنا میشه. که متاسفانه امروز چنین شده، هر کسی هر فتوایی میده. خب وقتی میگم که این مخالف با هر چهار مذهب اهل سنت جماعت، خب میگه من تحقیق کردم به این نتیجه رسیدم. اگر اینطوره پس چرا من خودم رو زحمت بدم برم درس بخونم؟ این که خیلی راحته، چون که هر چیزی بگی بالاخره به یک قول ضعیفی شاذی یه چیزی میخوره آخر. دیگه آیات قرآن که فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، هیچ معنایی نمیده. اگر نمیدونید از اهل ذکر سوال بکنید، اهل ذکر هم مجتهدین. اگر قرار باشه هر کسی تو دین دست بیاره، خب نه علم و دانش هیچ ارزشی که نداره. متاسفانه امروز همینطور شده، کسی چند کلاسی درس خون دیگه رأی او همون قول راجح میشه. خب اگرچه میگیم که این رأیی که تو داری میگی مخالف با هر چهار مذهب اهل سنت جماعت، نه من تحقیق کردم دیگه، آخر زمانی همونطوری که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده که جهل و نادانی زیاد میشه و علم کم میشه، خب در این دوره قرار داریم دیگه. خب بحث نماز مسافر هم در اینجا به پایان میرسه و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم و الحمد لله رب العالمین.